بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه اسفار جلد هفتم، استاد جوادی عاملی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
نعوذ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در این فصل 11 که عنایت خدای سبحان را نسبت به عالم بیان میکنند و با منهج اینی نظام احسن را تثبیت میکنند، مطالبی مطرح است که مقدار از اونها به عرض رسید. به این قسمت رسیدیم که فرمود فیض خدای سبحان نامحدود است و جود خدای سبحان هم بیکران. اگر اون فیض نامحدود بخواهد دفعتن ظهور کند، لازمش آن است که امور غیر متناهی و مترتب دفعتن یافت بشوند، که همون تسلسل مستحیل است. پس چاره جز تدریج نیست. یعنی فیض نامحدود است، اجتماع مستفیضها مستحیلند، در نتیجه باید این مستفیضها تدریجاً یافت بشود. و چون خدای سبحان در فاعلیت و افاضه نامحدود است و فیض او نامحدود است، باید اون قابل و گیرنده فیض هم پذیرشش نامحدود باشد. اون گیرنده که پذیرشش نامحدود است به نام ماده اولاست، که از او به عنوان صرف الاستعداد یاد می شود، یعنی استعداد جوهری. پس وجود یک مادهی که صرف استعداد باشد هم لازم است. و چون رافع محظور هم مسئله تدریج است، بنابراین باید حرکت را تصویر کرد، و اگر حرکت عرضی باشد باید به حرکت ذاتی ختم می شود. مرحوم آخوند رو همون اصول موضوعی پیشینیان این حرکت مستمر را در نفس فلک و طبیعت جوهری فلک و وضع فلک پیاده بیکنه. دیگران فقط در حرکت وضعی فلک و احیانا در حرکت نفسانی، اون هم به صورت کیف نفسانی بیان میکنن، چون نفس مجردی برای فلک قائل نبودن به استثناء مرحوم شیخ و همفکرانشون، و حرکت جوهری هم برای طبیعت فلک معتقد نبودن. و مشکل مسئله ارتباط حادث به قدیم و همچنین متغیر به ثابت را در مسئله حرکت فلکی حل میکردن. لذا سیدنا استاد رضوان الله علیه میفرمان به این که برای توجیه ارتباط متغیر به ثابت باید از همون حرکت جوهری تبای استمداد کرد، نه سخن از فلک و حرکت طبیعی فلک. بنابراین چون خدای سبحان فیضش نامحدود است و جمع این فیوضات دفعتن واحد مستحیل است و توقف اون فیض در یک مرتبه لازمش آن است که مراتب نامحدودی از فیض به فعلیت نرسد، این هم محال است. پس چاره جز تدرج این فیوضات نامحدود نیست، قهرن وجود ماده اولا هم از این جهت لازم خواهد بود. یعنی یک چیزی که صرف الاستعداد است و استعدادش نامحدود. و چون اگر نقصی هست در طرف قابل هست و نه در طرف فاعل، هر موجودی که به مقام استعداد کامل رسید، یعنی استعدادش به نصاب رسید، یقینا فیض دریافت میکند. و این هم که خدای سبحان فرمود و آتاکم من کل ما سألتموه، ظاهرا ناظر است به لسان استعداد، به سؤال به لسان استعداد. یعنی هر چرا که هر موجودی با زبان استعداد از خدای سبحان مسئلت کند، فیض را دریافت میکند. چون هیچ بخل و ذنتی در اون طرف نیست و اگر یک موجود حقیری هم شایسته برجسته ترین فیضها باشد مانند روح، خدای سبحان حفاظه می کند. اما اگر یک موجودی روح نیافت، برای آن است که مستعد نیست. همین معنا را با تعبیر دیگر بیان می کند. می فرمان به این که بهترین چیزی که به جهان ماده تعلق می گیرد روح است و چون ارواح نامحدودند، اگر این ارواح نامحدود بخواهند دفعتن واحده موجود بشوند، از دو حال بیرون نیست، یا با بدنند یا بی بدن. اگر بی بدن باشند که لازمش آن است نفس نباشند، چون حقیقت نفس آن است که سرپرست و مدبر بدن باشد، و اگر با بدن باشد لازمش عدم تناهی ابعاد است، زیرا ارواح نامحدود ابدان نامحدود میخواهند، ابدان نامحدود مکان نامحدود میخواهند، و مکان نامحدود یعنی بعد نامحدود، و برای این تناهی ابعاد هر گونه عدم تناهی را برای بعد مستحیل میداند. قهرن برای تحقق نفوس نامحدود تدریج لازم است، یعنی یک مادی که استعدادش بیکران است و با حرکت های جوهری لحظه به لحظه استعداد تازه تری پیدا میکند، اون میتواند به تدریج این نفوس نامحدود را یکی پس از دیگری دریافت کند. با این بیان اثبات میکنند به این که تنها راه تحقق فیضهای نامحدود خدای سبحان این است که یک موجودی که استعداد پذیرشش نامحدود است خدا خلق کند، و تدریج و حرکت ذاتی و جوهری هم مطرح باشد که اون مستعد با این حرکت جوهری هر لحظه استعداد تازه پیدا کند و هر لحظه فیض جدید کسب کند. این همان است که فرمود یسأله من فی کل یوم هو فی شأن، یسأله من فی السماوات و الارض کل یوم هو فی شأن. هر لحظه از طرف ممکنات سؤال است و از طرف خدای سبحان پاسخ. بعد از اینکه خطوط کلی آفرینش رو تنظیم فرمودند نسبت به جهان خلقت، اونگاه می‌فرمان به اینکه شما اگر مجدداً با این برداشت کلی در باره جهان مطالعه کنید، می‌بینید نظامی است احسن و اتقن، زیرا زمین بدون نور نمی‌شود، بدون حرارت نمی‌شود. اگر نوری به زمین نتابد و حرارتی نصیب زمین نشود، در اثر انجماد و افسردگی قابل حیات نیست، و اگر نور دائما بتابد و حرارت دائما به زمین برسد، ذوب خواهد شد و قابل حرکت زیست نیست. لذا خدای سبحان طوری این اجرام سماوی را آفرید که هم حرکت حساب شده هم حرارت حساب شده به زمین برساند و هم نور حساب شده به زمین برساند. لذا اونها را با حرکت‌های شبان روزی و حرکت یومیه که از مشرق به مغرب است رو همون هیئت بیشینیان به حرکت در می آورد و برای هر کدام از این اجرام هم یه حرکت خاص قائل است. و برای اینکه شمس و قمر دو عامل مهم حرارت و نور کره زمینن، اینها در یک مسیر نباشند و نوبت محفوظ بماند، لذا در زمستان که آفتاب از این منطقه های شمالی فاصله می گیرد ماه نزدیک می شود، در تابستان که آفتاب به این مناطق مسکونی و شمالی نزدیک تر می شود ماه دورتر می شود، و همچنین در زمستان که آفتاب از مناطق شمالی دور است، در اوج نیست، در حضیض است که جمع بین دو عامل نباشد، و همچنین در تابستان که آفتاب نزدیک مناطق شمالی است، در حضیض نیست، در اوج است که خیلی نزدیک به زمین نباشد. اینها را طبق اونچه که در رصدخانه ها کشف کردن و بازگو کردن ذکر میکنند، و اگر در کتاب و سنت ما را به تدبر در عالم دعوت میکنن، برای آن است که انسان هرچه بیشتر جهان خلقت را نگاه بکند، از نظم شگفت انگیز جهان مستحضر می شود. لذا بعضی از بحث ها را رو همون اصول هیئت پیشی نقل بکنه، بقیهش دیگر مهم نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 121 جلد 7. بعد از گذراندن اون اصول می فرمایند پس وجود یک امری که استعدادش نامحدود است و با حرکت جوهری هر لحظه استعداد تازه پیدا می کند و فیض جدید دریافت می کند لازم است. به این قسمت می رسیم. ثم لما کان تجدد الحوادث به توار دل استعدادات متوقفا علی امر متجدد به تب حادث به ذات که حدوث زمانی ذاتی او باشد. منظور از حادث به ذات این نیست که فقط در مقام ماهیت حادث باشد، بلکه مراد آن است در مقام هویت حادث باشد، یعنی حدوث زمانی ذاتی او باشد. نظر مرحوم صدر متعله این آن است که کل موجودات عالم طبیعی حادث زمانی است و این حادث زمانی ذاتی این هاست. ذاتی یعنی در متن هویت این هاست، نه ذاتی یعنی در متن ماهیت اونها. چون اونچه که مربوط به حدوث ذاتی است و مربوط ماهیت است، اون با امکان ذاتی حل است و اون را همه میپذیرند. ولی اونچه که جزء ابتکارات حرکت جوهریش آن است که سماوات و عرضین و عالم طبیعت و هرچه در اونها هستن حادث زمانی هستن و این حدوث زمانی ذاتی این هاست. ذاتی یعنی در متن هویت این هاست، نه متن ماهیت این ها. علا امر متجدد به تب حادث به ذات که لیسیر این امر متجدد روی این دو صفتی که دارد، یکی حدوث و دیگری تجدد، لیسیر تجدده و حدوثه ذاتیان از ذاتیان منشأین لحدوث الحوادث و تغییر المتغیرات و ارتباط الحوادث بالمبدع القدیم. در مسئله به ثابت سیال کیف ارتبطا، اونجا با حرکت جوهری هم مسئله ارتباط متغیر به حادث را حل کردن، هم مسئله ارتباط متغیر به ثابت را و هم مسئله ارتباط حادث به قدیم را. و ارتباط الحوادث بالمبدع القدیم المرتفع ذاته عن الازمنه و الحرکات، ذاتش منزه از آن است که در زمان و در حرکت وجود داشته باشد. فافاد اون مبدع قدیم به فضل جودهی اجرامن کریمتن نوریتن که همون موجودات فلکی است. پیشینیان در باره فلک غالب حرکت جوهری و مانندون نبودن، ولی برهم صدر متعلیم می فرماد این اجرام کریمه سه حرکت دارن: متجددت توایعه دائمت الحرک دائمت الحرم اجرامن کریمتن نوریتن متجددت التبائه دائمت الحرکات. اونگاه این حرکت های سگانه را بیان بکنن: ان نفسانیت و طبیعیت و الوضعیه. چون برای افلاک نفس است و نفس حرکت جوهری دارد، پس افلاک دارای حرکت جوهری نفسانی هست، نه فقط در کیفیات. و صورت طبیعی اینها هم در حرکت است و حرکت وضعی هم دارن که حرکت فضعی مورد قبول همه کسانی است که برای فلک حرکت کرده. سیدنا استاد رضوان الله دارن که روی بطلان اون فرضیه منجم حیویین پیشین دیگر مسئله حرکت فلک امثال زارک رو نباید مطرح کرد، همون حرکت جوهری اصل طبیعت رو باید مطرح کرد. فافاد به فضل جودهی اجرام کریمه لاغراض علویت نفسانیه و غایات حکمیت عقلیه. اون غایات چیست؟ عبارت از این است که هیل اله لافاظات انوار حسیه و ازواء سوریه، تا اینکه نورهای حسی به زمین بتابد و فصول چهارگانه پیدا بشود، معادن و نباتات و حیوانات متکفل بشوند که بها یعنی با این ازواء و انوار حسی یقع و استعدادات و مادیت غیر متناهیه، پذیرش های نامحدود لحظه به لحظه ظهور می کند تا فیض های نامحدود خدای سبحان لحظه به لحظه تنزل کند. یقع و استعدادات و مادیت غیر متناهیه تلحق و من فائل غیر متناه تأثیر الى قابل غیر متناه القبول، که این فیضهای بیکران از طرف فاعل نامحدود به قابل نامحدود میرسد، چون این اصول را در بحث قبل بیان فرمودند که خدا قدرتش نامحدود است، اولا فیضش نامحدود است، ثانیا که یکی مربوط به ذات است دیگری مربوط به فعل، و اجتماع فیضهای نامحدود دفعتا واحده مستلزم تسلسل مستحیل است. توقف فیض در یک مرحله و عدم فعلیت فیض در مراحل ثانیه لازمش امساک فیض است. رابعا طبق این اصول چهارگانه نتیجه گرفتن که یک امری که صرف الاستعداد است عین توان است نه توانمنده، یعنی جز استعداد چیزی دیگر نیست، به نام ماده اولا وجودش لازم است و با حرکت جوهری هر لحظه استعداد تازه پیدا میکند تا فیض جدید پیدا کند. پس میشه خدا سبحان میشود دائم الفیض علی البریه لیوجب ذلک افاضت الخیرات و فتح ابواب البرکات علی الدوام بین غیر انقطاع، چون تعبیرات قرآنی است که عطا آن غیر مجزوز، جز و قطعی در عطای خدا نیست، گرچه این در سیاق و آیات بهشت است ولی عطای خدا بیکران است. کما فی قول تعالی و این تعدو نعمت الله لا تحصو. چون قبلا فرمودند زنت و بخل در خدای سبحان نیست، پس وجودش حتمی است، قهرن مستفیض باید فیض گیریش هم نامحدود باشد. به ازالم یکن الفائل الغیومو علل غیبه بزنین، خدای سبحان که نسبت به معارف الهیه نسبت به علوم غیبیه زنت نمی ورزد و بخل ندارد، نسبت به درختان و اشجار و انهار و امثال ذلک زنت می ورزد. اگر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به این وصف کمالی رسیده است که و ما هو علل غیبه بزنین، او نسبت به غیب زنین نیست، زنت و بخل ندارد، این کمال را از خدای سبحان دریافت گرفت. وقتی که علوم الهیه و معارف غیبیه مورد زنت و بخل نیست، اون معارف و علوم غیبیه را خدای سبحان به انسانها و ملائکه اعطا میکند، نسبت به این غذاهای مادی که مورد اعتنا نیست یقینا خدا بخل نمیورزد. و اذا لم یکن الفاعل القیوم علال غیبه بزنین فیحصل الفیض منه علی کل قابل مستعد به حسب استعداد، حتی ان النمل الصغاره و الزب و سوسمار که همون نوعی از زب است، مع حقارتها لو کانت مستعدتن لقبول نفس ناطقتن وجبن یفاز علیها، اگر یک موجود ضعیفی استعداد دریافت برجسته ترین فیض را پیدا کرد یقینا خدای سبحان به او افاضه می کند. این وجوب هم وجوب عن الله است نه وجوب علی الله. در بحث های آینده یک تعبیر بسیار لطیفی به عنوان یکی از کلمات قصار مرحوم ابو علی نقل بکنند که اون چه به عنوان ضرورت و وجوب درباره خدای سبحان گفته می شود یجب عن الله است نه یجب علی الله. فرق بین معتزله و حکمای امامی این است که اونها میگوین بر خدا واجب است، ولی حکمای امامی میگوین از خدا واجب است نه بر خدا، چیزی حاکم بر خدا نیست. قانون را ما از متن کار خدا انتظار میکنیم، هیچ قانونی حاکم بر خدا نیست، زیرا اون قانون اگر امر عدمی باشد وجود نداشته باشد که حکومت ندارد، اگر امر وجودی است یقینا ممکن الوجود است، زیرا برهان توحید میگوید بیش از یک واجب نداره. پس اگر ممکن الوجود است، مخلوق خدای سبحان است و این فیض را و این قانون را ما از متن فیض خدای سبحان استنباط میکنیم. پس خدای سبحان محکوم هیچ قانونی نیست که ما بگم این قانون بر خدا حاکم است، ولی چون خدا حکیم است و جواد هست و بخل ندارد، حتما این کار رو میکند. لذا خودش را متکتب علی نفسه الرحمه، یعنی مرتبه از فعل بر مرتبه دیگر از فعل حاکم است، نه اینکه بر مقام ذات حاکم باشد. قهرن تمام ضرورت ها و وجوب ها به عنوان ضرورت از خداست، وجوب از خداست، نه ضرورت بر خدا و وجوب یک دیگر قصد بکنند. بعد از هم جدا می شوند و دورترین نقطه‌ای که این دو مدار از هم جدا می شوند تقریبا 23 درجه است که میگن میل کلی، و در این مدار منطقه البرود شمس حرکت می کند. این دو کره که یک دیگر رو قطع می کنند این چنین و از یک دیگر جدا می شوند، یک بخشش به شمال متوجه است، یک بخشش به جنوب. در این بروج شمالی شمس در این 6 ماه حرکت می کند، نه اول فروردین تا اول مهر، در این بروج شمالی است که به این منطقه شمال نزدیکتر است، و از اول مهر تا اول پایان اسفند بعدی در بروج جنوبی به سر می برد. این تفاوت برای آن است که هم مناطق شمالی هم مناطق جنوبی از شعاع شمس استفاده کنند. ولولم یکون لها، و همه اینها به زعم پیشینیان تابع حرکت یومیه فلک الافلاکن. اینها معتقد بودند که فلک الافلاک یه حرکت روزانه دارد که هر روز از مشرق طلوع میکند به مغرب ختم میشود، و همه موجودات فلکی همراه این فلک الافلاک از شرق به غرب میآیند، ولی حرکتی که برای خود اونهاست نوان از غرب به شرق است. آفت ماه از غرب به شرق حرکت میکنند، نه از شرق به غرب. لذا وقتی اول ماه شد در موقع هلال، ما ماه را در نزدیک های کرانه های غرب میبینیم. در هفتم ماه که شد اول شب، ما ماه را در این بین مغرب و قمت الرأس میبینیم، و در شب های 14 که شد ما مقداری همین اول شب که شد ماه را به طرف مشرق نزدیکتر میبینیم و هاکذا. چون ماه در شبان روز 12 الی 13 درجه از مغرب به طرف مشرق حرکت میکند، که در طی 29 یا 30 روز این 360 درجه را طی میکند از مغرب به مشرق. ولی کل این کواکب چه ثابت چه سیار به تبع اون فلک الافلاک از مشرق به مغرب حرکت میکنند. لذا برای همه اینها دو حرکت است، یک حرکت عمومی به تبع فلک الافلاک به زعم پیشینیان، و یک حرکت خاص مربوط به خودشون. ولو لم یکون لها، یعنی برای اجرام فلکی حرکتون سریعه، اگه تند حرکت نکند، مثلا آفتاب به کندی حرکت کند، مثل آن است که حرکت نکرده، همون زوبان و گداختگی که در سکون یا ثبات او فرض می شد باز هم دامنگیر زمین می شد. ولو لم یکون لها، یعنی برای این اجرام حرکتون سریعتون، لفعلت ما یفعله سکون و لزوم. ما گفتیم که دو فرضش باعث فساد است، یکی سکون، یکی لزوم مدار واحد. فبودن لو ثبت انوارها او لازمت دائره واحده. اگر شمس کند به کندی حرکت کند، همون خطری را دارد که در حال سکون خطر را دارد، یا همون خطر را دارد که در حال لزوم یک دائره واحده و مدار واحد اون خطر را دارد. ولو لم یکن لها حرکتون سریعه لفعلت، چیز شمس این اجرام به فلکی، چیزی را که یفعله سکون که یک مورد بود، گفتیم افراط است و تفرید، و لزوم یعنی لزوم دائره واحده که مورد دیگر بود. ولو لم تجعل الانوار الکوکبیتو زبات حرکت سریعت مشترکه و اخرى بطیعت مختصه، ولم تجعل دوائر الحرکات البطیعه مائلتن ان مدار الحرکت السریعه، لما مالت الى نواهی شمالن و جنوبا، اگر این امور نباشد، یعنی یه حرکت خاص برای کوکب در قبال حرکت عام نباشد، همه یک نحوه حرکت داشته باشن، او محظور افراد و تفرید پیش می آید. لذا یک حرکت سریع همگانی است که همه از مشرق به مغرب می آید. یک و یه حرکت اختصاصی است که برای هر کوکب مربوط به خودش هست و بطی هم هست که از جای به جای حرکت می کند. این دو ولو لم تجعل انوار کوکبیه زوات حرکت سریعت این که مشترک است بین همه که تابع فلک الافلاکن و همه از مشرق به مغرب می آین. این یک حرکت و اخرى، یعنی یه حرکت دیگری که بطی است و مختص به هر کدام از این هاست. و مطلب سوم این است که اگر حرکت های اینها مخالف با جهت حرکت عام نباشد، همه در یک جهت حرکت بکنن، باز بالاخره لازمش آن است که بعضی از مناطق محروم باشند، بعضی از مناطق در اثر شدت حرارت گداخته بشوند. و لم یجعل، یعنی ولو لم یجعل دوائر الحرکات البطیئه، یعنی حرکات کند که مخصوص هر ستاره است، مائلتن ان مدار الحرکت سریعی که مال فلک الافلاک است، لما مالت این اجرام فلکی الان نواهی شمالن در تابستان و جنوبن در زمستان، فلن تنتشر منافعها على بقاع الارض، لازمش آن است که برکات اجرام منتشر نشود در سرزمین ها. و لولا ان حرکت شمس خصوصا على هذا المنوال من تخالف سمتها لسمت الحرکت السریعه لما حصلت الفصول الاربعه، اگر آفتاب یه حرکت جدای غیر از حرکت شبان روزی که به تبع فلک الافلاک حرکت میکنن نداشته باشد، و اگر مدار حرکت آفتاب غیر از مدار حرکت شبان روزی نباشد، فصول اربعه پیش نمی آید. ما فصول اربعه را در اثرش غروب و بعد شمس داریم، چون وقتی که در بروج شمالی هست، در بروج شمالی که هست از دورترین نقطه شرق شروع میکند تا دورترین نقطه غرب میرسد، قوس و نهار خیلی است، روز طولانی است، میشود بهار و تابستان. وقتی در بروج جنوبی هست از نزدیکترین نقطه شرق شروع میکند به نزدیکترین نقطه غرب میرسد، قوس و نهار بسیار کم است، میشود پاییز و تابستان. ما فصول چهارگانه را برای پرورش گیاهان و حیوانات لازم داریم که خدای سبحان فرمود و قد در اقوات فی اربعه ایام، یعنی غذاها و قوتهای سکنه زمین را در چهار فصل تعیین کرده. اگه همش زمستان بود یا همش تابستان بود که این گیاها رو نمی روید و قهرن سکنه بید قوت بیموندن. ولولا ان حرکت شمس خصوصا علی هذا المنوال، اگر خصوص شمس مثلا این چنین نمی بود، من تخالف سمت ها لسمت الحرکت السریعه، حرکت تندی که مال فلک الافلاک است و این 360 درجه را در 24 ساعت طی می کند، هیچ حرکتی سریعتر از اون نیست. مثلا آفتاب این 360 درجه را در 360 روز طی می کند، ماه که خیلی تند حرکت است 360 درجه را در 29 یا 30 روز طی می کند، بعضی اصلا این 360 درجه را در 30,000 سال طی می کند و همچنین کمتر و بیشتر. زودتر از همه این فلک الافلاک است که این 360 درجه را در 24 ساعت طی می‌کند که ما حرکت شبان روزی را از این حرکت عمومی انتظار می‌کنیم. از او به عنوان حرکت سریع مشترک یاد می‌کند. اگر این حرکت شمس به این سبک نمی بود، لما حصلت الفصول الاربعه، که فصول اربعه اینقدر برکت دارد که بها یقع الکون و فالفساد و یسله، یعنی بها یسله امزیت البقاء والبلاد. و الى هذا المعنا اشار الكتاب الالهی در سوره قصص فرمود قول ارأیتم این جعل الله علیکم اللیل سرمدن الى یوم القیامه من اله غیر الله یأتیکم بضیاء افلا تسمعون. اگر چون که خدای سبحان شب را دائم میکرد، یعنی این اجرام نیره را دور نگه میداشت، به شما در منطقه تاریک به سر می بودید، سرمدی بود لیلتون، جا برای سکونت نبود، کی کدوم محرک است که شمس را در مدار خاص حرکت می دهد؟ الآیه ثم قال تعالی قل ارأیتم ان جعل الله علیکم النهار سرمدن الى یوم القیامت من اله غیر الله یأتیکم بلیل تسکنون فی افلا تبصرون. مناطق قطبی که احیانا 6 ماه شب از 6 ماه روز در بعضی از منطقه‌ای که نزدیک قطب است به تدریج شبهاش طولانیست یا روزهاش طولانیست، اونجا جای زیست نیست اصلا. اونگاه هم فهمون بین که وقتی ماه آفتاب از ما دور می شود، یعنی در زمستان در بروج جنوبی ماه به ما نزدیک می شود، در بروج شمالی آفتاب به ما نزدیک می شود، ماه از ما دور می شود. برای اینکه نائب منا به همان اینها، اگر چونچه آفتاب و ماه هر دو بالای سر ما بتابند، همون مفسده شدت حرارت هست، و اگر هر دو از ما غایب بشوند، همون خطر شدت برودت هست. نه اون وقت میفرما به این که وقت کی برای شما میآورد، یعنی دیگه مثل این که فرمود به این که قل ارأیتون اصبح ماکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. میفرماد الان این چاه ها و قنات ها و چشم ها که در دسترس شماست، یا بل واسطه یا بلا واسطه، ما اگه اراده بکنیم که اینا چند فرسخ برن پایین تر و تمام سرزمین ها پژمرده خواهد شد، طولی نمی کشد که همه شما از بین خواهید رفت، دیگه قابل زیست نیست. این چی نیست؟ ولما کان القمر نائبا للشمس خلیفتا لها فی النضج و تحلیل، در پختن و تحلیل بردن، اذا کان قوی نور جعل مجراه من مجرای قمر یخالف مجراها مجرای شمس فی الصیف و الشتاء، یعنی در تابستان و زمستان شمالا و جنوبا، یعنی فشمسو تکون و فشتا در بروج شتوی یعنی همون پاییز و زمستان جنوبیتن از ما دور است، ولی قمرو شمالی یا ماه به ما نزدیک است. چرا؟ برای اینکه اگه هر دو از ما دور باشن، هر دو سبب از ما گرفته می شود و وقت اون خاصیت حرارت و نور به ما نمی رسد. لعلا یعنی عدم از سببا. و فسیف در تابستان که شمس شمالی است، قمر جنوبی است. به عکس ذالک لعلا یجتمع المسخنان. ولما کان، تازه اون وقتی هم که آفتاب به ما نزدیک است، در اوج است نه در حضیض، چون برای اینها هم یک فلک جزئی است، یک اوجی دارن و یک حضیضی، گاهی در همون اوج میگردن گاهی پایین میان در حضیض میگردن به ما نزدیک میشوند. وقتی در بروج شمالی یعنی بهار و تابستان آفتاب بالای سر ماست، در حضیض نیست که بسوزاند، در اوج است. وقتی در پاییز و زمستان از ما دور است، در اوج نیست که خیلی از ما دور باشد، در حضیض است که فیضش به ما برسد. البته اینها یه محاسبات خیلی دقیق رصدخانه است که اون محصول 12 الی 30 سال باید در رصدخانه های این حرکت ها را تعدیل و کنترل کنند. ولما کانت شمسو شمالیت الحرکه سیفن جنوبیتها، یعنی جنوبیت الحرکه شتاءن، جعل اوجها، اوج شمس کی است؟ اعنی ابعد ابعاد ابعد ابعد ابعادها عن الارض فی الشمال و هزی زها و هو اقرب و ابعادها فی الجنوب. اوج اون بعدی که برای او هست، بعد متوسط هست، بعد نزدیک هست، بعد دور. اون اوجش رو، بعد دورش رو اوج می نامند، چه اینکه بعد نزدیکش رو هزی است که به زمین نزدیک است. ولما کانت شمسو شمالیت الحرکه سیفن جنوبیتها، یعنی جنوبیت الحرکه شتاءن، جعل اوجها یعنی ابعد ابعادها عن الارض فی الشمال و حزیزها و هو اقرب و ابعادها فی الجنوب لیجبر غرب المیل به بعد المسافه. وقتی در تابستان میلش به شمال است، به ما نزدیک است، باید از ما دور باشد، یعنی در اوج باشد. در زمستان که از ما دور است، مسافتش دور است، باید که حزیز در حزیز باشد، با نزدیک باشد. لیوج بر غرب المیل در تابستان به بعد المسافه، باید در اوج باشد. لعلا یشتد تسخین و تنویر. و یعنی کسی را بعد المیل در زمستان که میلش بعید است از ما دور است به غرب المسافه و در حزیز باشد و نزدیک باشد لعلا یضعف القوت المسخنت و التأثیر. فنظر کیف جعل للکواکب ما حرکت الکل سریعه که تبع فلک الافلاکن و حرکت یومیه نام دارن، حرکاتون اخرى بطیعتون که تمیل اون حرکات خاصه بها یعنی اون کواکب را الى شمال و جنوب، اون هم الى مدارات متفاوتت فی العظم و صغر و سرعت و البطء و الغرب و البعد من الارض به حسب اوجاتها و حزیزاتها. ولعیل اختلاف احوالها منفعت الكائنات و غرض النظام. قال الله تعالی و الشمس و القمر و النجوم مسخرات به امره یعنی چی؟ ای به ما یقتضی حرکاتها طالعتن و غاربتن و شمالیتن تارتن و جنوبیتن اخرى و کذالک اوجیتن مرتن و حزیزیتن اخرى و غیر ذالک من احوال کواکب. در بین این کواکب که بعضی ثابتن بعضی سیار، و منظور از ثابت نه یعنی بی حرکت، یعنی حرکتش به قدر کند است که به ذهن و به دید نمی آید. بعضی از کواکب هستن که از اونها به عنوان خمسه متحیر یاد میکنن، یعنی غیر از این هفت ستاره، غیر از شمس و قمر، اون عطارد و زهره و مریخ و مشتری و زحل، اینا جز خمسه متحیرن. خمسه متحیر از این جهت به اینا اطلاق میشود به اینکه اینا یک مقدار راه را طی میکنن بعد دوباره برمیگردن. بیننده خیال میکند اینا سرگردانن، از این جهت اینا رو به عنوان خمسه متحیر یاد میکنن، در حالی که نظم اینا برای این است که اینا یک مقدار این مسافه را طی کنن، یک مقدار بمانن، دوباره برگردن به موطن اول، بعد بار سوم راه را شروع کنن و ماننده اون. و غیر ذالک من احوال کواکب کر رجوع ول اقامت ول استقامه. بعضی ها میروند و برمیگردن، بعضی ایستا به نظر میرسن، بعضی سیر مستقیم دارن. و کونها فی بیوت حلتی لها و وبالها و شرفها و حبوتها. دیار نمون اصطلاحات احکام نجوم است که در چه حال وبال است، در چه حال شرف است، در چه حال حبوت، احکامی که برای نجوم ذکر میکنن. البته این در حد احتمال است، این همان است که در فقه ملاحظه فرمودید که برای مسائل نجوم دو بخش بدر است، یکی مسائل ریاضی، یکی مسائل احکامی. مسائل ریاضیش مثل خسوفش، کسوفش و امثال ذلك جزء ادق علوم. الحمدلله رب العالمین.